بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ادامه بدیم بررسی ترجمه سوره رعد رو از آیه 14. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. له دعوت الحق و الذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الى الماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. در آیه قبل که خداوند در مورد رعد صحبت میکنه و اینکه فرشتگان چه میکنن و در مورد صاعقه و اینکه خداوند اگه بخواد کیفر بده و نخواد ببخشه، نخواد چشم پوشی کنه، پیگیره. یعنی دیگه چیزی نیست که از دستش در بره، فراموش کنه، یادش بره. بسیارم پیگیره. چرا؟ چون هم قدرتشو داره، هم علمشو داره و نمیشه از دستش در رفت. یعنی چی؟ یعنی اینکه کیفرش آسون نیست، شدیده. یعنی اینکه ما فکر کنیم که حالا مثلا یه کاری میکنیم، یه حرفی میزنیم و اینها گفتنی، نه. اگر توبه نکنیم، اگه استغفار نکنیم، اگه برنامه نداشته باشیم که ترک کنیم، خب خدا از اون طرف موقعی که میبینه ما تأکید داریم، ادامه داریم، اصرار داریم به این، ادامه میده. خب اینجا خداوند دو تا دعوت رو مطرح میکنه توی این آیه، همین آیه 14. میفرماید دعوت حق تنها برای اوست. دعوت حق، دو تا پارادایم، دو تا دوگانه، دو تا اصلی توی قرآن داریم به اسم حق و باطل. این خیلی مهمه و خدا همیشه میگه من حقم، حق منم. و اینجا میگه لهو دعوت الحق، یعنی دعوت حق تنها برای اوست، برای کسی دیگه ای نیست. یعنی چی؟ و لذین یدعون من دونه، و کسایی که جز او رو میخونن، یعنی جز خدا رو میخونن، لا یستجیبون لهم بشیء. یعنی شما یه نفر میخونی، خدا میگه که آنان هیچ گونه اجابتی برایشان نمیکنه. یعنی ما مثلا ما یه نفر غیر از خدا رو میخونیم، خدا میگه دعوت حق برای منه، برای اوست. و اینایی که غیر خدا میخونن، جز او رو میخونن، خدا رو نمیخونن، اونی که مورد خوندن قرار میگیره، یعنی ما، شما، هر کسی غیر از خدا رو میخونه، اونا هیچ گونه اجابتی برایشون نمیکنه. بعد یه مثال میزنه، الا، مگر. خب حالا آیا اجابتی هست؟ یعنی غیر از خدا میتونه اجابتی کنه؟ مگر الا کباسط کفه، مگر مانند کسی که دو دستش رو به سوی آب گشوده است. دستش رو به سوی آب گشوده تا چی؟ تا آب به دهانش برسه. این دستش رو دراز میکنه و بره سمت آب تا این آب بیاره به دهانش برسه. لیبلغ فاه، تا به دهانش برسه. و ما هو به بالغهی، که در حالی که آن هرگز رسنده نیست. یعنی دسته رو میبره، سمت آب رو میبره که ببره به دهانش، ولی هرگز به نتیجه نمیرسه. یعنی یه تلاش بی نتیجه، یه حرکت بی نتیجه، یه تلاش بی غایت، یه تلاش بی هدفی، به اون هدفش نمیرسه. این کاره انجام میشه، اون خوندنه انجام میشه، غیر خدا رو میخونه، ولی چیزی دست صاحبش رو نمیگیره. اینا این مثالی که خداوند میزنه اینجا. بعد از مثال میاد بیرون حالت کلیشو به ما میگه، و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، و درخواست کافران اینه که جز خدا رو میخونن، جز در گمراهی نیست. اونم نه یه گمراهی عادی، گمراهی عمیق، جرفای گمراهی، زلال، جرفای گمراهی. پس چی شد؟ و ما دعا اون کافرینه الا فی زلال. خب اینم آیه سجده دار هست دیگه. یعنی آیه بعد، ولی الله هایی از شده من فستموت و الامه و قوان و کرهن و زلال هم بالغدوب و الاسر، ولله یسجد من ترجمهش این میشه که و هر که در آسمان ها و زمین است یسجد لله، یعنی چی؟ و هر که در آسمان ها و زمین است برای خدا سجده میکنه، یعنی برای خدا سجده میکنه یعنی چی اصلا؟ توان و کرهن، یعنی خواه یا ناخواه، یعنی هر روی تو یا کره، خواه ناخواه اینا برای خدا سجده میکنن. هر که در آسمان و زمین است، یعنی شما کیا رو میخونید؟ هر کسی غیر از خدا میخونید، حالا تو آسمونه تو زمینه، که شما فکر میکنید مثلا قدرتی داره، علمی داره، یه کاری ازش میاد، یه چیزی رو میتونه مثلا انجام برسونه، یه نیازی رو جواب بده، یه چیزی رو مثلا کامل کنه، یه چیزی رو تموم کنه، حالا هر کمالی یا از یه نقصی دوری کنه. خدا میگه هر که در آسمان و زمین است تنها برای خدا سجده میکنه. با چه توضیح؟ با این توضیح، توان و کرهن، یعنی خواه و ناخواه، و زلالهم و سایه هایشان بالغدو و الاصال، یعنی بامدادان و شامگاه ها. ببینید اول مکان رو مطرح میکنه، آسمان و زمین، بعدم زمان رو مطرح میکنه، بامدادان شامگاه ها، وسطش هم میگه خواه نخواه با سایه هاشون، با سایه هایشون. یعنی خود بگه هر کی که شما غیر خدا میخونید زمانش اینطوریه، مکانش اینه، با این خواه نخواه، با این سایه هاشون، اینا تنها برای خدا سجده میکنه. یعنی از سراغ هر کسی هم رفتید خلاصه اینا خازه هم در برابر خدا. اینطور نیست که فکر کنید مثلا رفتید سراغ اونا و دیگه خب اونا سایهشون بلنده، به قول معروف چی میگن؟ میگن طرف سایهش بلنده، یه اشاره به اشراف و احاتشه و که همه چیز دیگه زیر نگین انگشترش و همه چیز زیر پر قبای اونه. اینجا خداوند میگه که نه، اونا در این زمان در این مکان همشون طوعاً و کرهن. چرا؟ الان بگم مثلا چرا؟ شما که تمام شخصیت های مهمی که توی قرآن بودن، حالا قوم، شخص مثل فرعون و اینا، همه از دنیا رفتن، مردن، حالا چه به عذاب خدا چه. یه خودم خود بگه من نرم اینجا حکم رانی میکنم، قواعد منه که تو این آسمان ها و زمین ساری و جاریه. خب قول من رب و سماوات و الارض، قول الله، بگو، بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ بگو الله، خدا. یعنی این رب اسم فعله دیگه، یعنی بگو چه کسی تو آسمان و زمین کار کنه، کار کی داره کار انجام میده، این آسمان و زمین کی داره تدبیر میکنه، کی داره ربوبیت میکنه، پروردگارش که. بگو الله. قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، بگو آیا جز او سرپرستانی گرفته اید حالان که اختیار سود و زیان خودشان را هم ندارند. این چطور اونا رو سرپرست گرفتید؟ اونا که اختیار سود و زیان خودشون هم ندارن. قول، بگو، قول هل یستوی الاعمی و البصیر، بگو آیا نابینا و بینا یکسانند؟ یعنی خدا داره میگه با من بینام، اونا نابینان، اونا چی میبینن؟ من هم اشراف دارم بر آسمان ها و زمین، حتی این تعبیر منه، آیه نمیگه اینو. بگو قل هل یستوی الاعمی و البصیر، یعنی مسئله اینطوریه، در حد اینه که آیا نابینا و بینا یکسانن؟ خب میگیم نه یکسان نیستن، معلومه بینا میبینه، نابینا هم نمیبینه. یعنی نمیخواید بینا باشید شما، از اون طرف میتونیم بگیم خدا بیناست، داره به شما خبر میده، شما هم اگه نسبت به آسمان و زمین بینا هستید همه جاشو خبر دارید، خب شما هم که خبر ندارید، ولی خدا خبر داره. ام هل تستب ظلمات و نور، یا تاریکی ها و روشنایی ها همانندند؟ ببینید اینجا ظلمات رو جمع به کار میبره، نمیگه انوار، میگه نور، نور رو جمع به کار نمیبره. یا تاریکی ها و روشنایی ها همانندن؟ نه، همانند نیست. یعنی تاریکی ها و روشنایی برای ما خیلی فرق میکنه، برای شناخت ما خیلی فرق میکنه. یعنی همه چیز برای خدا روشنه ولی برای ما روشن نیست. تاریکی هم برای ما هست، برای ما تاریکی روشنی مطرحه ولی برای خدا مطرح نیست. ام جعل لله شرکا خلقو که خلقهی فتشابه الخلق علیهم، یا برای خدا شریکانی نهاده اند که همانند آفرینش او آفریده اند. پس در نتیجه این دو آفرینش بر آنان مشتبه شده اند. اینجا سوال خدا میپرسه، میگه آیا شما مثلا شما برای خدا شریکانی نهاده اید که مثلا دلیلش اون بوده که اینا اومدن مثلا همانند آفرینش و اونام آفریدن، بعد شما مثلا برای شما مشتبه شده که حالا این آفرینش کدوم خداست، اینه اونه الله غیر الله. میگه مگه همچین چیزی هست؟ آیا شما این شریکانی نهاده اید که اینا همانند آفرینش خدا آفریدن؟ و بعدم حالا در نتیجه چون اونا یه چیز آفریدن، خدا یه چیز آفریدن، آفرینشش آفرینش اینا بر اونا مشتبه شده که حالا ما که نمیدونیم کدوم و کدوم خدا آفریده، معلوم است. قل الله خالق کل شیء، بگو خدا آفریننده ی هر چیزی است. خالق کل شیء، اینجا هم دقت کنید شیئیت مرحله ما قبل خلق، یعنی شیئی هست بعد میاد خلق میشه. این همین بحث کن فیکون و ایناست و احسن امر و خلق معنا وارد میشه. و هو الواحد القهار، و اوست یگانه قهار، و اوست یگانه قهار، یعنی هم یکیه هم قهاره. قهار به چه معنا؟ به معنای این که یه جوری نمیدونم چه جوری بگم، غلبه بگیم، سلطنت بگیم، نمیدونم اشراف بگیم، احاطه بگیم، خیلی معانی متفاوت توی قهار میشه گفت. ولی به این معنا که اگر شما به اینطوری شاید بزنید بگیم، شاید بشه گفت اگر شما واحد ندونید او رو، مواجه میشید با صفت قهاریت او، چون این مسئله رو تحمل نمی کنه. و عالم هم مخور اراده اوست، به خاطر همین هم شاید باشه که تو آیات دیگر قرآن گفته شده که خدا شیر کنه ای بخشه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شیر کنه ای بخشه. به خاطر همینه که یک کسی شیر بخشه، شرک ببرزه، میگم ببخشید اشتباه گفتم، اگر کسی شرک ببرزه واحدیت خداوند رو زیر سوال برده، پس مواجه میشه با اسم قهاریت خداوند که همه چیز مقهور اراده اوست در عالم، در آسمان و زمین، در هر زمانی، در هر مکانی. حالا اون آیه سجده هم که توضیح دارم. خب، والحمدلله رب العالمین.